به وقت ایران ساعت 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره شناسایی زاربان گوهر عشقی ابراز تردید کرد. بریتانیا به ایران هشدار داد این آخرین شانس خود برای مذاکرات اتمی در وین را جدی بگیرد. و دولت 13 لایحه بودجه را با حذف ارز 4200 تومانی به مجلس فرستاد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در ساعت 9 شب یک شنبه 21 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 12 دسامبر 2021 میلادی، امیر پوریا از رادیو فردا با شما خواهم بود با اخبار و گزارش‌های 15 دقیقه پیش رو. رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید ممکن است شناسایی زاربان گوهر عشقی امکان پذیر نباشد. موسی غزنفرآبادی روز یک شنبه بدون اشاره به جزئیات بیشتر بر انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در این زمینه تاکید کرد. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، روز پنج شنبه گذشته مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و دچار جراحت شد. او درباره این حمله چنین توضیح داده بود:
داشتم میرفتم مامزده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورداد روی میل گرده، بعد یه نفر میدم کجا هستم، چشم باز کردم باش مدم دیدم چون باز.
بنابر گزارش بنیاد ستار بهشتی، ماموران امنیتی پیشتر گوهر عشقی را به مرگ در اثر تصادف یا حوادث تهدید کرده بودند. حمله به مادر ستار بهشتی در حالی صورت گرفته که هنوز هیچ یک از مسئولان یا نهادهای امنیتی و انتظامی به این رویداد واکنشی نشان ندادند. بریتانیا روز یک شنبه به ایران هشدار داد این آخرین فرصت برای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی است تا با پیشنهادهای جدی پای میز مذاکره بیایند. به گزارش رویترز، لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا در این زمینه گفت:
این آخرین فرصت برای ایران است که با راه حلی جدی به میز مذاکرات برگردد، راه حلی که منطبق با شرایط توافق برجام باشد. این آخرین فرصت.
لیز تراس در این حال تاکید کرد که در هر حال ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی ایران از روز پنج شنبه 18 آذر مذاکرات خود بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 1394 موسوم به برجام را در وین پایتخت اتریش پس از چند ماه توقف از سر گرفتند. دولت ابراهیم رئیسی روز یک شنبه لایحه بودجه سال 1400 را با حذف ارز 4200 تومانی، افزایش شدید بودجه صدا و سیما و هزینه‌های نظامی به مجلس فرستاد.
ما در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد نظرمون هست که لازمه به اون اهداف من اشاره بکنم. اولین هدف ثبات اقتصادیه. لازمه ثبات اقتصادی آن است که ما بودجه ای رو ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشه. نکته دوم مسئله انضباط بانک هاست. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز هست.
حذف ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه 1401 در حالی اتفاق می‌افتد که کارشناسان اقتصادی درباره افزایش غیرقابل تحمل فشارهای اقتصادی به مردم در صورت حذف ارز ترجیحی هشدار دادند. در لایحه بودجه سال 1401 موارد دیگری از جمله افزایش متوسط 10% حقوق کارکنان دولت، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، افزایش 56% بودجه صدا و سیما و افزایش برخی تعرفه‌های خانگی نیز گنجانده شده است. در این لایحه 4.5 میلیارد یورو از درآمد حاصل از فروش نفت در سال آینده نیز برای امور نظامی هزینه خواهد شد. و اما در همین زمینه، یعنی بخشی از آن چه شنیدید، افزایش 56% بودجه اختصاصی یافته به سازمان صدا و سیما، با علی مصلح روزنامه‌نگار و کارشناس فرهنگی و هنری گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا این افزایش بودجه هدفش بهبود کیفی تولیدات است؟
من فکر میکنم که یکی از مهمترین قسمت‌هایی که قرار این خرج بشه حقوق کارمندان صدا و سیما است. یعنی خیلی خوشبینانه است که اگر فکر کنیم این افزایش بودجه قراره که صرف بهبود کیفیت تولیدات صلح و سیما میشه. یعنی مثلا سریال های بهتری تولید میشه یا برنامه های سرگرم کننده بهتری تولید میشه. این داستانیه که هر سال وجود داشته. یعنی صلح و سیما انقدر ابعاد عریض و طویلی پیدا کرده، انقدر شبکه های مختلف تلویزیونی، رادیویی، استانی، سراسری، برون مرزی در واقع تأسیس شده که یک گرداب بزرگیه که بودجه های خیلی در ابعاد هزار میلیاردی رو میبلعه. و از اون طرف تبلیغات، یعنی درآمدی که از تبلیغات داشته تلویزیون به دلیل رکود اقتصادی که بر کشور حاکمه کم شده. ولی چیزی که من یادم میاد اینه که همیشه صدا و سیما، مدیران صدا و سیما با دولت ها، چه دولت اصلاح طلب، چه دولت اصولگرا، چه دولت اعتدالی، سر بودجه سازمان صدا و سیما مشکل داشتن. قاعدتا وقتی دولت‌های اصولگرا سر کار بودن به نظر می‌رسید این افزایش بودجه بیشتره، و وقتی که دولت‌های اصلاح طلب یا دولت روحانی سر کار بوده با همدیگه به مشکل می‌خوردن. ولی همیشه این جدال وجود داشته، برای اینکه دولت نظارتی، کنترلی بر صدا و سیما نداره، ولی باید یه بودجه بزرگی رو اختصاص بده به صدا و سیما. سرجام این بحثا منظورم اینه که من راستش بخواین فکر نمی‌کنم این قرار باشه چیزی رو به لحاظ کیفی در صدا و سیما بهبود ببخشه، و بیشتر احتمالاً صرف یک بریز به پاش‌های جدید میشه.
به لحاظ تبلیغاتی و اون موضوع هایی که توی برنامه های صدا و سیما ترویج میشه چطور؟ به عنوان مثال عرض کنم که امروز رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با پرستاران اشاره کرده که سعی کنید روایت حقیقی از آنچه که او واقعیات جامعه، تاریخ انقلاب و دفاع مقدس خونده ارائه بدید، و این کار ضرورت داره و اگر ما این کارو نکنیم دشمن روایت تحریف‌آمیز و به تعبیر او دروغ خود رو در افکارمون جاری میکنه. اشارم به اینه که آیا جریان تبلیغاتی تازه‌ای میتونه وجود داشته باشه در پس این افزایش بودجه سازمان صدا و سیما، با این اشاره ها و تأکید بر اینکه ما باید آنچه که خودمون صلاح میدونیم رو در واقع روایت بکنیم از تاریخ بعد از انقلاب؟
به نظرم کاملا محتمله که این اتفاق بیفته، چون صدا و سیما تقریبا به هیچ کس جز مقام رهبری و بیت رهبری پاسخگو نیست، و گاهی هم حالا به نهادهای امنیتی، مثلا ما در تولید سریال‌های مثل گاندو دیدیم که مستقیم به شهادت سازندگان سریال پرونده‌هایی بوده که از طرف یکی از نهادهای امنیتی در واقع در اختیارشون گذاشته بوده، مشاوره میدادن و فیلمنامه نوشته شده. در این رابطه هم من فکر کنم همینطوره، به خصوص که رئیس صدا و سیما تغییر کرده، و با توجه به اینکه هنوز مدت کوتاهی از حضور آقای جبلی در مقام رئیس سازمان صدا و سیما میگذره، مشخص نیست که هنوز رویکردهای تبلیغاتی یا پروپاگاندای تلویزیون قراره چقدر تغییر بکنه. ولی وقتی که رهبر به شکل سنتی صحبتی میکنه، بلافاصله باید اینا اطاعت بشه. یعنی تجربه این رو نشون داده، چون اینجا هم به مساق‌ها اشاره کرده، اصلا بعید نیست که الان یک بخشی از این افزایش بودجه صرف همین سرفصل هایی بشه که آقای خامنه ای در همین سخنرانی اخیرش اشاره کرده. و من فکر میکنم که رویکرد تبلیغاتی صدا و سیما تغییر نخواهد کرد، به خاطر اینکه یک چیزیه که در شالوده این سازمان ترکیب شده و مخلوط شده، و اصلا نمیشه این صدا و سیما رو با هر مدیریتی، با هر رئیسی، چیزی جز یک دستگاه تبلیغاتی تلقی کرد. حتی در مورد فیلم ها و سریال ها هم به نظرم این سابقه این 14 نشون داده که به جز یک مقطع کوتاهی که آثار سرگرم کننده ای تولید می شد، میره به سمت هرچه تبلیغاتی تر شدن و برای القای پیام های مطلوب در واقع نظام حاکم.
شنونده گفتگوی من با علی مصلح، روزنامه نگار و کارشناس مسائل فرهنگی و هنری بودید، درباره بودجه افزایش یافته سازمان صدا و سیما که در سال 1401 خورشیدی به مبلغ 5289 میلیارد تومان خواهد رسید. در حالی که اعزام نیروهای نظامی روسیه به مناطق هممرز با اوکراین ادامه دارد، رئیس جمهور آمریکا مجددا به همتای روسیش هشدار داد حمله به اوکراین عواقب ویرانگری برای روسیه در پی خواهد داشت. دستیار وزیر خارجه آمریکا به اروپا می رود تا بر موضع واحد کشورهای غربی در حمایت از اوکراین در مقابل تعرض روسیه تأکید کند. مسکو اما می گوید تنش‌های اخیر ناشی از روسیه هراسی است. گزارش آنا رایسکایا در همین زمینه.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد کارن دونفرید دستیار وزیر خارجه این کشور در امور اروپا و اوراسیا دوشنبه به کیف و مسکو می رود تا با مقامات ارشد دو کشور درباره استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین رای زنی و بر حمایت آمریکا از تمامیات ارضی اوکراین تاکید کند. او سپس عازم بروکسل خواهد شد تا با رهبران اتحادیه اروپا و همپیمانان آمریکا در ناتو درباره راه‌های دیپلماتیک حل بحران اخیر رایزنی کند. شنبه رئیس جمهور آمریکا مجدداً به خبرنگاران گفت هیچگاه گزینه اعزام نیروی نظامی آمریکا به اوکراین مطرح نبوده، اما به گفته جو بایدن او صراحتاً به رئیس جمهور روسیه هشدار داد که حمله به اوکراین هزینه هنگفتی برای روسیه به دنبال خواهد داشت.
اگر او به اوکراین حمله کند پیامدهای اقتصادی برای کشورش ویران کننده خواهد بود. این یک. دوما ناچار خواهیم بود نیروی بیشتر آمریکا و ناتو به کشورهای شرق اروپا، نه کشوری که تعهد داریم از آنها در مقابل حمله روسیه دفاع کنیم، اعزام کنیم. وجهه روسیه و نگاه به این کشور به طور اساسی تغییر خواهد کرد و آنها بهای وحشتناکی خواهند پرداخت. همچنین همان گونه که تاکنون این کار را می کرده ایم به تقویت توانایی دفاعی اوکراین ادامه می دهیم.
روسیه 7 سال پیش شبه جزیره اوکراینی کریمه را به خاک خود الحاق کرد و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت سیاسی و نظامی می کند. اما همواره برد همه اتهامات مدعی شده، هیچگاه تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده و نیست. در واکنش به نگرانی‌های اخیر از انباشتان 10,000 نیروی نظامی در مرزهای اوکراین، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت تنش‌های اخیر ادامه سیاست روسیه هراسی است.
اظهارات بسیاری می‌شنویم که کاملا احساسی و خارج از عقل سلیم است. مشخصا اگر رهبران روسیه و آمریکا حاضر به مذاکره شدند، هدف آنها حل مسئله است، نکشاندن این مسئله به بن‌بست.
جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، سه‌شنبه گذشته حدود 2 ساعت ویدئویی گفتگو کردند. اما در حالی که انتظار می‌رفت این مذاکرات باعث کاهش تنش‌ها شود، جنگ لفظی شدت یافته و گزارش‌های تازه از ادامه اعزام نیروهای نظامی روسیه به مناطق هم مرز با اوکراین حکایت دارد. والری پاستوخوف تحلیلگر سیاسی درباره دلایل احتمالی تقویت حضور نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین میگوید
هیچ توافقی بین بایدن و پوتین درباره مسائلی که مورد دغدغه پوتین است حاصل نشده. این مسائل صراحتاً شرح داده شده. اول از همه پوتین میخواهد حکومت مورد حمایت روسیه در اوکراین با قدرت برسد و هدف دوم پذیرش ابرقدرت بودن روسیه است. به همین دلیل در بیانیه جدید وزارت خارجه روسیه که حاوی مطالبات و تهدیدهای مسکو است، صراحتاً از روسیه و آمریکا به عنوان دو ابرقدرت نام برده شده. به نظر می‌رسد تقویت نیروهای نظامی روسیه برای تقویت موضع دیپلماتیکش است. اما نمی‌توان طولانی تر از یک مدت مشخص نیروهای نظامی را خارج از محل استقرار دائمیشان نگه داشت. آمریکا با پذیرفتن مذاکره با روسیه که مشخصاً به درازا خواهد کشید، به ویژه که با مسائل ثبات راهبردی نیز آمیخته شده، احتمالاً در پی آن است که هزینه‌های روسیه را بالا ببرد.
وزارت خارجه روسیه جمعه با انتشار فهرست مطالبات مسکو که در میان آنها تضمین حقوقی عدم عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو و انصراف ناتو از استقرار تسلیحات و برگزاری مانورهای نظامی در کشورهای همجوار روسیه است، هشدار داد چنانچه واشنگتن و متحدانش این مطالبات را نپذیرند، تخریب وضعیت امنیتی در اروپا اجتناب نپذیر است. در واکنش کشورهای غربی از جمله رهبران اتحادیه اروپا و وزیران خارجه گروه 7 بار دیگر روسیه را به تنش زدایی فرا خواندند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با این گزارش این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار و اطلاعات و گزارش‌های مفصل‌تر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا بخش‌های بعدی.